أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آذبیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه فبشر المؤمنين. فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. محضر مبارك سلام جرامي. ادامه گفتگو در سوره مبارکه بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 223 و آیه بعد از آن است که بخش ابتدایی آیه شریفه رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم. فرمود حضرت باری تعالی نساؤکم حرث لکم. گفتیم که تشبیه است، تنزیلی است که خداوند در حق بانوان در اینجا مطرح میکند. وجوه شبه جهات تنزیل رو در پنج بخش خدمت عزیزان در گفتگوی قبل به تفصیل گفتیم، دیگه تکرار رو نمی کنم. اساسی در این مسئله آن بود که به اعتقاد حقیر این آیه از آیاتیست که تعظیم مقام زن میکند و خداوند در این آیه شریفه جایگاه ارزشی زنان رو مطرح میکند که نساؤکم حرث لکم، اینها محرس هستند. جمله ایست در توجیه و در تعریف زراعت. از زراعت هی الکیمیا الاکبر، اون کیمیای اصلی زراعت است. از زراع کنوز الله فی ارضه، کشاورزان گنجهای خدا در زمینند. از این تعابیر بهتر نمیتوان یافت. جامع، جاذب، جالب. فرمود اینها، این زنان، این طبقه و این قشر، اینها محرس هست. نکته اول گفتیم اون ضرورتی که در مسئله چشت و کشاورزی و نیاز به این قضیه وجود دارد همون بقا نسل بشر است. اگر نباشه این قضیه که انسان باقی نمیماند، اگر زرع و کشت نباشد که انسان باقی نمیماند روی زمین. نساؤکم حرث لکم، ضرورت به وجود این هاست. اگر نباشند زنان که نسلی نخواهد بود، اصلی نخواهد بود. همون مقداری که اونجا ضرورت بقا است، این ضرورت بقا رو این تنظیر میرساند. این تنظیر سلوات الله بفرمایید. بونگاه گفتیم که باید در خصوص مسئله زرع و کشاورزی باید انتخاب کرد مزرعه. همه جا را نمیتوان به عنوان مزرعه برگزید. نمیشه به اطلاعیه و به گزارش در روزنامه قناعت کرد که ما زمینی میخواهیم با این مشخصات، با این مشخصات، با این وضعیت. نمیشه تو تیه کرد زمینی. انتخاب زنان، قاعده زوجیت به این اساس است. نمیشه مشخصاتش انسان به کامپیوتر بدن، از این طرف هم مشخصات به کامپیوتر بدن بعد بگن مبارک است انشاءالله. نه، این نمیشه. این شیوه کار نیست. باید انتخاب باشه، باید دقت باشه، باید بصیرت باشه، باید تأمل باشه. این شیوه ها مورد قبول نیست. اونگاه بعد مسئله اون مراقبت ها، اون مسئله خدمات پیش می آید. یا کسی نباید که صاحب مزرعه‌ای برود، یا که کشاورز شب و روز ندارن، محرم و صفر نمی‌شناسد، زراعتی مسائل بر نمی‌دارد، کافیست که قفلت کند، کافیست که کشاورز محترم یه قدری به مسامحه برگزار کند، دقتش رو کم کند در مزرعه، اونگاه عواید تبدیل می‌شود به مزار، مصالح میشه مفاسد. این مسئله جدی است، امر زنان مراقبت ویژه می‌خواهد، باید باها داد، باید وقت صرف کرد، باید انرژی گذاشت، باید توان مالی و توان فکری و توان فرهنگی صرف کرد تا مزرعه مزرعه درستی باشد، آباد باشد. و لا باغ نبود داغ بود، چون این سرو گل گوشه ایوان خرابه منده زکت را، چیزی باقی نمیماند در بساط. مسئله دیگر گفتیم که مزرعه نیاز به چه داره؟ نیاز به اون اساسا خود حدیقه اون باقی را میگوین که حدقه دارد، اون بهشت را که حدیقه میگوین حدائق قلبا، اون حالت حفاظت و محفوظیت بیجه. نسائکم حرثون لکم، این بود رو مطرح میکنن با تمام جهات اجتماعی و اخلاقی، اما در این حال اون محفوظیت شرط اساسی موفقیت در نسائکم است. اگر اون محفوظیت و دقت در برخوردها باشد، کامیابی است در امن خانواده. اگر اون آزادی مطلق باشد، به اون معنایی که هیچ قید و حصر و بندی نیست، این با مذاق قرآن و با مذاق خالق وجود سازگار نیست. محدودیت مشروع و عقلانی که خداوند سبحان مطرح می فرماید، این از اصول موفقیت است. اگر باشد مدره مدره آبادانی است، و الا خراب است، و الا هر کسی می آید می برد محصولش، و الا چیزی در پایان فصل نمی ماند برای زارع محترم، همه چیز رفته است. اون حفاظتی که در کل مطرح می شود در ایران. یک نکته دیگر رو امشب اضافه کنم و ادامه سخن به خدمت عزیزان داشته باشی، و اون این که آبادانی به هر حال اون مزرعی ارزش دارد که شاداب باشد، اون مزرعی ارزش دارد که گل و گیاه و محصول و شاداب و بانشاد باشد، اگر احیانا زیبا باشد، جمال درون باشد، شادابی باشد، اون مزرعه خشکیده‌ای که زر اون به گونه‌ای از بین رفته است، حاصل از کفیده می‌شود، اون مزرعه خشکیده اون چیزی نمی‌شود. در خصوص امر زنان قضایا این است، خود جمال زن در محدوده نسائکم، در اون محدوده‌ای که باید باشد اصل است، خود اون تجمل و زیبایی زنان در اون محدوده‌ای که شارع مقدس مصلحت اجتماع رو درون قرار داده است، در درون محیط گرم خانواده از اصول مسلم است، باید باشد، نباید خللی در این امر باشد. اون شاداب بودن و اون نشاط رو حال یه نشاطی است که زارع میدهد، و یه نشاطی است که در ذات این زرع است، یه نشاطی است که این در محیط خانواده باید همسر بدهد به همسر، شوهر به همسر کش منتقل کند اون نشاط و شادمانی را، بزداید عوامل کدورت را و عوامل سردی را. یه چیزهایی که باید در خود زهر باشد، ذاتن باید باشد مایه های اون. این هم نکته دیگری بود که در این باب افزودیم. اما از بو کردم که هنوز در این بحث مسائل زیاد وجود دارد، یعنی در این تنزیل که نسائکم حرثون لکم خیلی هنوز بحث. خب اینها چیزهایی بود که به ذهن آمد و برحال معذر و مبارک عزیزان مطرح کردیم و ادعایی هم نیست، هنوز مطالب ناتمام است. شاید خداوند کمک کند زمانی برداشت های بیشتری از آیه شریف دست دهد. فرمود اینها هر سن لکن، در اینکه این لام چه معنا دارد، گفتیم که این لام معنای مالکیت عین نیست، هیچ کس مالک هیچی نیست، انسان ها مالک هم نمی شود. در اینکه این آیه مالک منفعت انسان می شود، نه، هیچ مردی مالک منفعت همسرش نیست، منافع هر کسی از آن خود اوست، کسی منفعت همسرش ندارد، این مالکیت انتفاع است، این مالکیت بهره‌برداری است، بدون اون که بتوان عین رو منتقل کرد یا منفعت رو منتقل کرد به دیگری، این نوع انتفاعی است. مالکیت انتفاعی را توضیح دادیم در بحث قبل، این لکم این نکته رو میرساند. خب حال تا اینجا این پایان سخن بحث قبل بود، نسائکم حرث لکم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. به سراغ حرف خیش روید، به سراغ مزرعه خیش روید. انا شعر، کلمه انا سه معنا دارد. یکی از معانی که مناسب با اینجاست در کلام عرب به اصطلاح زید عمومیت زمان است. انا یعنی هر زمان، هر ساعت. زنان شما حرس شما هستند، فأتوا حرسکم، به سراغ حرستون برمید. انا شئتم، هر زمانی که خواستید، هر مشیت و خواست شما بود. حالا این نکته که در ادامه تکمیل این بحث هفته قبل به تعزیزان عرض می‌کنم در این باب، این هم از مشخصات است. یعنی مسئله هفتم میتوانیم بگوییم به دنبال اون شش مسئله قبل، که اساسا از خصوصیات مزرعه موفق آن است که هرگاه زارع بخواهد بتواند نزد آن مزرعه برود. اگر به گونه ای باشد که ممنوعیت باشد، محدودیت باشد، که موفق نخواهد بود در کارش. این میخواد برد برای سمکاشی، این میخواد برد برای رژیم کردن، این میخواد برد برای بقیه خصوصیات فرزدن، بقیه خدماتی که باید انجام بدهد دارد. اگر بگن دار شما باید هفته دو روز بیایی، ماهی سه روز بیایی، دیگر نیایی، دیر بیایی، زود بیایی، در این ساعت معین، به الا ملاقاتی نخواهد بود، زرعی نخواهد بود. این سازگاری با قاعده مالکیت به معنای انتفاع، این سازگاری با مسئله زراعت بفرمایید و مسئله حرص ندارد. قرآن این نکته بفهمد، فأتوا حرسکم انا شئتم. دیگه من خیلی به لحاظ بعض از مسائل وارد جزئیات بحث نمیشم، اینجا مطلب برای گفتن زیاد دارد، اما یه خلوتی میطلبد که با قدر از حجابها رو کنار زدن انسان صحبت کند که مصلحت عموم بحث نیست. منظر مبارک عزیزان همین مقدار سربسته عرض می کنم که در شرع مقدس اسلام نسبت به انتفاع بین زوجین محدودیت زمانی وجود ندارد و نباید باشد. از اصول موفقیت به خانواده این بحث است. خداوند یه منع تشریعی قرار داده است، یعنی ایام است که اون نهی شاره است، همان که فرمود فاعتزل النساء فی المحیض، دو بحث قبل مطرح کرده. اون ایام خاصی که عادت ماهانه بانوان است، منع کلی الهی است. خداوند سبحان قاعده رو اینجا بر ممنوعیت بسته است که بسیار دقیق و بسیار عمیق است. علت تحریم در این مدت، اون حالات روحی بانوان، حالات روحی مردان در این مقابله در اون ایام و خصوصیات فیزیولوژیکی که زن در این ایام دارد، اینها همه مسائلی است که بسیار دقیق علت حرمت شهر رو تشکیل میدن. ماه رمضان از منع تشریعی برای این قضیه وجود دارد. ایام حج از توفیقی دست داده است، زناشویی به حج رفتن بعد از عمری ثبت نام و بعد از 10 سال نوبتشون شده است، بعد از 15 سال نوبتشون شده است که حال به حج رفتن. در این ایام، در این حال، در ایام احرام، یکی از محرماتی که بر زنان و مردان حرام می‌گردد مسئله تمتعات است. اینها منع تشریعی است. گاه ممکن است منع تکوینی و طبیعی باشد، عارضه است حاصل می‌گردد برای بانوان محترم که منع طبی دارد، مشکلات این چنینی دارد، الا اعیننا متبع است، باید تبعیت باشد، چون زیان در این باب نباید باشد، باید تمتع طرفینی باشد. لذا طبعا اگر منع طبیعی هم وجود دارد، قاعده اینجا هم جاری است. اما اگر این شرایط را کنار بگذارید، نه بحث منع تشریعی باشد، نه بحث منع تکوینی، هیچ زمان خاص ندارد، هیچ منع زمانی بفرمایید ندارد. فأتوا حرسکم انا شئتم. و این از اصول موفقیت هست. از کدر نمیتوانم بحث رو خیلی ظریفش کنم خدمت عزیزان، همین مقدار. ولو علا زهر غنم داریم در روایات، ولو در یه شرایط خاص، ولو در یه زمانی که زمان مجال این چنینی است، ولو این که به قیمت کنار نهادن مستحبات شرعیه باشد، ولو به قیمت کوتاه کردن نماز واجب باشد، حتی تا اینجا رفته از شرع مقدس. فأتوا حرسکم انا شئتم، علت هم مشخص است. خلاصه کار، اگر اون رقابت صمیمی و اون تمتعات طرفینی در محیط خانواده باشد، پاره از مشکلات زناشویی رخت بر می‌بندد از محیط خانه. خیلی از مسائل و اختلافات رو که ریشه یابی و علت جویی می‌کنیم، میتوان گفت درصد زیادی از اختلافات ریشه به عدم تفاهم جنسی است. هنگامی که مفاهمه جنسی بین زوجین وجود ندارد، یکی از بزرگترین زمینه‌های اختلاف در محیط خانواده خواهد بود. حال به هر سو باشد، نقصان از هر طرف باشد، این یه قاعده ایست که دیده می شود و آفات اون هم روشن. لذا شارع و قرآن اونقدر مسئله رو مهم می داند خداوند سبحان که در یه آیه این رو تذکر بدهد، در یه آیه هشدار رو اون بدهد. فأتوا حرثکم ان ناشئتم، ممنوعیت زمانی نباشد، فأتوا حرثکم ان ناشئتم. رابطه چنین باشد که به اصطلاح مشکل و خلل در این باب برای زوجین پیش نیاید. و قدموا لانفسكم و اتقوا الله و اعلموا انكم ملاقوه. و قدموا لانفسكم، مقدم بدارید برای خودتون، و اتقوا الله و از خدا بترسید، و اعلموا انكم ملاقوه، و بدانید شما به لقاء حق واصل میگردید. و بشر المؤمنین، بشارت بدید مؤمنین. دو سه جمله دارد که هر کدام تأمل دارد در اینجا که خداوند سبحان میفرماید. یک، و قدموا لانفسكم چه مناسبتی دارد؟ بعد از اینکه یه تشبیهی برای مقام زن گفته شده است و اونگاه تأکید شده است به اون مسئله به اصطلاح تمتع و اون گونه آزاد، بعد میفرماید که وقت به مول انفسکم، مقدم بدارید برای نفس ها و برای وجود خودتون. دو توجیه محتمل است در اینجا که قوی‌تر باشد. یه توجیه حقوقی است و اون این که وقتی که این بحث مطرح شد که نساؤکم حرثٌ لکم، این بحث لکم آمد، صیغه مخاطبه به مردان بود و مذکر بود، لکم برای شما مردان، حرثٌ لکم. البته گفتیم این لکم قاعده انتفاع است، یعنی انتفاع است، منفعت منتقل نمی گردد، به این ربطی ندارد. اما در این حال خود این تعبیر نساؤکم حرثٌ لکم ممکن است این نکته که گفته می شود همه کس تحمل این معنا نداشته باشند و ظرفیت شنیدن این امتیاز رو نداشته باشند از جماعت مردان. ممکن است بعضی ها وقتی که این امتیاز به اونها داده می شود که فأتوا حرثکم ان ناشئتم، بتوانید برید سراغ حرثتون هر زمانی که می خواهید، یه حالت استعلا، یه حالت تعدی، یه حالت استعلا و برتری خاصی از این جهت برای خودشون منصوب کنند. یه چنین زمینه باشد که از این طریق بخوان امتیاز بگیرن. خلاصه کار فارسی از کنیم خدمت عزیزان، بخوان از این قضیه حالات بهره برداری و استیلا و این چنینی و حاکمیت باشد. فرمود و تقولا قد مولا انفسکم و تقولا، مراقب باشید مباد این قضیه موجب آن گردد که شما یه احساس این چنینی داشته باشید. اعمالی که شما میکنید مقدم میکنید برای خودتون، مقدم کنید برای جانهای خودتون و خدا را در نظر داشته باشید و خدا ترس باشید. مباد بحث امتیازگیری و باج گرفتن و باج دادن باشد. این قضایا رو در محیط خانواده به کناری بگذارید. نه زنان چنین باشند، نه مردان چنین باشند، تا موفقیت بیشتر حاصل گردد و بهره برداری بیشتری در محیط گرم خانواده باشد. این یه احتمالی است که به ذهن می آید. اینو عمده مفسرین نگفتن، این معنا که عرض کردن، اما عمده آیان به این معنای دوم اشاره می کنند. که خب حال چون بحث حرس بود و فأتوا حرثکم ان ناشئتم، اونگاه فرمود و قدموا لانفسکم. در بحث خود زرع و کشت این رو داریم، نوعاً به هر حال زارع محترم، کشاورز محترم آن است که امروز میکارد که فردا درود، امروز کشت میکند که فردا بدرود. دهقان سام خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دیده جز از کشته ندرمی. بحث آن است که باید چه میگن. و در مقام زرع و کشت این خودش بحثی است که از اسامی کشاورزان در فرهنگ دینی متوکل است. به کشاورز متوکل میگویند، یعنی اون بذر گران و اون چنانی. بعض از محصول ها میبینیم که بذر اینا ساده نیست، تا این بذر انتخاب شود، اصلاح شده باشد، مشخصاتش چه باشد. این بحثی که کیلوی بذری که کیلوی اون فلان مبلغ سنگین، این مبلغ قیمت اون است، بیاد این بذر رو بریزد در دل بیابان که چی بشه، به چه امیدی، به چه حسابی، به چه کتابی، این چگونه این بذر رو می‌ریزی؟ اصلا خود کلمه تبذیر از ماده بذر میاد، یعنی ریختن به امان خدا. این بذر رو می‌ریزد در دل بیابان که چی، چون که بذر است و برویاند خداش. خدایا ریختیم به امید تو که انشالله بیاید و بارش تو بیاید، رحمت تو بیاید، زمین حاصلش بدهد، آسمان بارش بدهد، آنگاه زهر تو خون برخواست افتاد تو. اساسا خود کشاورزی مبنی بر توکل است، مبتنی بر توکل است. از مصادیق خوب توکل بر خدا کشاورزی است. این روحیه رو، این حالت رو به امید حق در وجود انسان ایجاد می کند، این حالت رو میارد. این بحث و خب نکته ایست که از مواردی است و از کارهایی است که امروز زحمت است و فردا بهره بگیری تلاش است. از مثالی نیست که الان بری بستانی و بعد ببینی رفت تو حسابت وارد شد، حساب بدی، بعد بری زنده حسابت معامله کنی، سودش تا شب بیاید، تا فردا صبح بیاید، حساب صندوق بشماری، شب بری به خانه. این حرفا نداره کشاورزی. باید به استیفای این محصول 5 ماه 6 ماه کار کنی، بعد اونگاه تمام این زحمات 5 ماه و 6 ماه را برداری. این میشه چی؟ قد مود انفسکم. این حالت این چرینی دارد. فرمود خداوند سبحان شما این بحث نساکم، این بحث حرف که مطرح شد، حال شما به فکر آیندتون هم باشید. قد مود انفسکم. با این توضیح گرد کردم. عمده مفسرین در این باب این قضیه رو به مسئله فرزند متصل می کنند. می گویند این مربوط به توالد و تناسل و دارای فرزند شدن است. قد مود انفسکم. مقدم بدارید برای آینده خودتون. یکی از کارهایی که امروز میکنید فردا محصولش برمیدارید و استفادهش میکنید فرزند است. خب این جمله رو واقعا بارها من این شعر رو خواندم، چقدر هم زیبا. جگرها خون شود، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. تشبیهش مثل بعدی رو خاطر آیان، جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگرده. قضیه همین است. مانند همون زر و کشت است در اینجا هم در باب ولد و فرزند. از اون روز اولی که به هر حال مشکلات حمل برای این مادر پیش میاد، هنگامی که مشکلات تهیه شیر خشک برای پدر پیش میاد، هنگامی که بعد از این کال بالاتر میشد، مشکلات بعدی تامین مواد غذایی و کم کم مسائل تحصیلی و مسائل بقیه خدمات و نگاهداری ها. من گاه در بحث به بعض از این دوستان جوانم که ازدواج میکنن عرض میکنم، بارها میگم شما دختری رو که از یه خانواده میگیرید بدانید این پدر هم نگهبان بوده است، هم مسئول رزق بوده است، هم مسئول پدارکار بوده است، هم تاکسی تلفنی بوده است، هم بادیگارد بوده است، تمام اینها بوده است. یه چنین زحماتی رو کشیده است، حالا یه کسی رو 17 سال 18 سال یه دختری رو 20 سال با این خصوصیت نگاه داشته است، تقدیم حضرت آقا میکنه. شما چه میکنید؟ شما با این پدر چه میکنید؟ حقیقت هم همین است سروران گرامی. یه پدر یه مادر چنین حالتی را دارن نسبت به فرزندشون. اینها دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، به قد و بالای این فرزندشون نگاه میکنن، هی دارن کار میکنن، هی دارن سرمایه‌گذاری میکنن. قد مول انفسکم این معنا رو میرسونن. خب حال این یه در دنیا قد مول انفسکم دارد، در عقبا قد مول انفسکم دارد. از جهت معادلات ظاهری دنیا ان شاء الله امیدواریم این اصول به هم نخورد، هنوز باشد ان شاء الله در جوامع ما هم تکان نخورد این مبانی. قد مولا انفسکم است. خلاصه ای کار آن که چه کسی کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من. بالاخره باز اون کسی که زیر بازو بگیر پدر است، باز همین فرزندان هم. باز اون کسی که معزلی اگر برای پدر و مادر پیش بیاید، باز نزدیکترین کس همین هم. خصوصا اگر اون حمیت و اون قیلت فرزندی در روح و جان این فرزندان باشد، اگر اینها روحیه ایمانی داشته باشند، اگر اینها روحیه احسانی داشته باشند، یعنی واقعا با اون دید به والدین، به پدر و مادر نگاه کنند، عالی تأمین می شود این خواسته. عالی تأمین می شود این خواسته. گاه عرض کردم به سروران گرامی در همین بحث گفتیم که رابطه فرزند و رابطه والدین خداوند چنین وضع کرده است. یه رابطه تحکمانه است. یعنی اینجا رابطه نیست که انسان بخواهد با پدر و مادر رابطه عادلانه دقیق بر اساس قسط تنظیم کند. اگر این کار رو بکنید من میکنم، اگر بیایید من میایم، چون شما نیامدید منم به خانه شما نمیایم. این حرفا ندارد. موالده یه طرف است، رابطه عمدتا یه طرف است، بخواهیم نخواهیم یه طرف است. این موجب میگردد این شیوه وضع قانون به این توصیه های اخلاقی که این خدمات باشد. پدر و مادر زحمتش کشیدن، 20 سال 30 سال تلاششون، سعیشون، کوششون رو کردن در مقام تربیت، در مقام اخلاق، در مقام مادیت، همه جور سعیشون کردن، حالا به یه سنی رسیدن که این فرزندان دورشون دارن بهره برداری میکنن. قد مول انفسکم. مقدم داشتن برای امروزی که گفتم که بگیری تو تابوت مرا بر دوش تا اون پایان کار، تا اون آخر. این یه نوع تقدم برای نفس است که در دنیا لحاظ می‌گردد. حالا یه شکل مترقی‌تر و کامل‌تر اون آن است که به هر حال خداوند سبحان اگر اینطور اشاره می‌کند به برکت مزامین روایی، اون جمله‌ای رو داریم که ما خلقنا آدم ونقطع عمله الا عن الثلاث. انسان می‌میرد، پرونده عمل بسته می‌شود الا از سه خصوصیت، سه چیزند که اینها با مرگ انسان تمام نمی‌شود، باقیست، ادامه دارد و این چنین برقرار میماند و خیلی اون مستمر است. اولین چیزی که از اون سه چیز مطرح کردند، ولد و صالح یخلفه، فرزند نیکی که از انسان باقی میماند، فرزند نیکی که از والدین باقی میماند. این فرزند نیک عمل میکنند در نامه عمل والدین ثبت میگردد. اینها رفتند، اینها فوت کردند، تمام شد، اما این فرزند باقی است. به زمان این حدیث رو گفتم که عیسی ابن مریم رد می شد با حواریون رسید به کنار قبرستانی، ایستاد کنار قبری عیسی روح الله به تکان خوردن و لرزیدن و ناله کردن و دست رو برداشتن. گفتن چیست یا روح الله؟ گفت شما نمی بینید من چه می بینم در این قبر و صاحب این قبر رو من در چه وضعیتی می بینم؟ تمام شد. گذشت، سالی گذشت، باز از کنار این قبرستان با جمعی از حواریون عیسی می گذشت، ایستاد در همون مقام دست رو بلند کرد، شکر کرد، ثنای الهی کرد. گفتن جناب عیسی چی شد؟ مستبشری؟ یا حالت شادمانی دارید؟ این حالت رو دارید؟ فرمود که شما خاطر ندارید این همون جاست که سال قبل من ایستادم و این همان قبر است. میبینم که روح و بشارتی به روح این میت وارد شده است و یه آرامش نسبی دارد در عالم برزخ. سوال کردم که علت چیست جناب عیسی؟ تو فرمود خداوند سبحان و از برکت اعمال فرزند صالح این مرد در طی سال گذشته تخفیفی در عذاب این ایجاد کرد، یه موقعیت بهتری داد. قدمولن این تقدم است دیگه. انسان برای خودش مایه میترسد که میرود اما ادامه دارد، فرمنده هنوز ادامه دارد. خود قدمولن کسکم به دنبال مسئله زهر، به دنبال مسئله حرف، این رو نزدیک میکند به ذهن. این توجیه رو که عرض کردم خدمت عزیزان که این اشاره به باب فرزند و ولد باشد و طبعا اون ولد و فرزندی که در اینجا میتواند مقدم بشد که لام لانفسکم لام منفعت است، خود فرزندی باشد که دارای مقام منفعت باشد. اما اگر فرزندی باشد که آن به آن شر رو بازگردد به والدین، هر کسی میبیند این رو دستش بلند کند بگه خدا چه بکند با اون پدر و مادری که تو از اونها متولد شده، این دیگه لانفسکم نمیشه، این الا انفسکم میشه. خداوند سبحان در اینجا میگه لانفسکم، قدر مولا انفسکم و تقالله، و در خصوص این امر خدا را بپرهیزید، خدا شناس باشید. این نکته دو اینیست که الان عرض کردم، و تقالله در باب فرزند با تقوای الهی عمل کنید، مراقب باشید چه باید بکنید، اهتمامتون، همتون به چه خصوصیات از فرزندانتون باشد. قبل مولا انفسکم و تقالله و علمو انکم ملاقو، و بدانید شما به لقاء هم میرسید. یا ملاقو، زمین ملاقو و الله برگردد سیاق ادبی بهتر است. بعضی ها به ما یقدم و به اصطلاح با اون چه که شما مقدم کردید زمین رو برگرداندن، یعنی اون چه شما پیش میفرستید به دست شما میرسد. اما با بطق الله، چون الله در اینجا ذکر شده است، زمین به الله برگردد بهتر است. بطق الله و علمو انکم ملاقو، بدانید شما به لقاء خداوند خواهید رسید و به دیدار او واصل میگردید. و خداوند سبحان و بشر المؤمنین و غیرم به خطاب می کند از باری تعالی به وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی که پیغمبر و بشر المؤمنین، بشارت اهل ایمان را. این اهل ایمانی که در اینجا خداوند مطرح می کند چیست؟ اون کسانی که معتقد شدن نساؤکم هر سن لکم، یک، بعد اونگاه فعتو هر سکم انا شئتم رم پذیرفتن، سه، قد مولا انفسکم هم دارن و تقالله هم در خصوص فرزند هستن و علمو انکم ملاقوه، علمم دارن به این که به سوی خدا میرون. این پنج خصوصیت چه بشر مؤمنین هم جایگاه ازدواج رو بالا میبرن، هم جایگاه تولد و تناسل رو بالا میبرن، هم جایگاه تربیت فرزند رو بالا میبرن، هم جایگاه شناخت و به علمی که انسان به موقعیت خودش با خداوند سبحان دارد. همه اینا میشه ایمان. بشر المؤمنین شامل تمام این موارد میگردد که بشارت اهل ایمان رو پیغمبر برساند. تا اینجا آیه 223 تمام است. منظر ما را که عزیزان از آیه بعد که فراز بعدی سخن از خدمت سروران گرامی، بحثی شروع می شود که طولانی است. یعنی بحث از یه مقدمات که آغاز می گردد، زمین چینی است برای بحث و یه سنت غلطی که در جاهلیت بوده است، و اونگاه باز الکلام یا جر الکلام از بحث و سنت غلط خداوند وارد مسئله طلاق می شه، قضایای طلاق مطرح می گردد. حدود 10-15 آیه رو خدمت عزیزان در این باب داریم که انشاءالله از اینجا آغاز می کنیم. الا تجعل الله عرضتن لعیمانکم، قرار مدهید خدا و الله را عرضه و در معرض ایمان و قسمهاتون. انتبر رو و تتقونی که بخواید بر کنید و تقوا کنید و اصلاح کنید بین مردم. الله سمیع و علیم، خداوند سمیع و علیم. چیست اصلاح داری شریف؟ اولا ولا تجعل الله، تا اینجا که مشکلی نداریم، خدا را قرار ندهید عرضتن. کلمه عرضه از ماده عرض می آید. عرض معرض یعنی نمایشگاه، کردن به نمایش گذاردن، خود این کلمه عرضه. جالب همین اصطلاحی که ما داریم، همین که ما الان خودمون مطرح میکنیم، گاه در عرف عامیانه مطرح میکنن، میگن فلان کس عرضه ندارد یا فلان کس آدم با عرضه است. خود این کلمه عرضه همین میاد، استعمال خوبی هم از اتفاقا. یعنی چه؟ اون کسی که با عرضه است یعنی چی؟ یعنی اونقدر توان داشته است، اونقدر کار کرده است، اونقدر زحمت کشیده است، اونقدر قابلیت نشان داده است که خودش رو به معرض گذاشته است. مردم دارن میبیننش، علمش را، کمالش را، تلاشش را، خدماتش را، زحماتش را، تونسته است اون ارزش ها و استعدادهایی که دارد به نمایش بگذارد، عرضه کند به دیگران، ببینن جامعه که این انسان با توانی بوده است، انسان با کوشش و سعی بوده است، حالا دارن بهره برداری میکنن دیگران. این میشد عرضه. اونی که نداره یعنی نتونسته سری تو سرا در میارد، نتونسته خودش نشان بده، نتونسته استعدادش رو کند، نتونسته از توانمندی های خودش بهره برداری کند. همه برمیگرده به همین کلمه و واژه لغت عرضه و عرضه. فرمود ولا تجعل الله عرضه. پس تا اینجا روشن، قرار خدا رو نیارید عرضه کنید، خدا رو پیش نکشید، خدا رو مطرح نکنید. لایمانکم، برای قسم هاتون. کلمه ایمان جمع یمین است. یمین یعنی سوگند، اما در لغت یمین به معنای سوگند نیست، معنای اول اون یمین یعنی دست راست. چرا به چیز بین دست راست و قسم خدا را قرار ندهید؟ این ایمان به معنای قسم با دست راست و یمین چه ارتباطی دارد؟ این درست در گذشته سنت داریم بوده است، هنگامی که کسی میخواست سوگند یاد کند و قسم یاد کند، دست رو نیز به صحنه می آورد، از دست نیز در قسم استفاده می کرد. در بعض از فیلم ها دیدید که وقتی در بعض از دادگاه ها، مثلا در بعض از ممالک بین مسیحیان یا غیره، هنگامی که میخواستن قسم یاد کنند، دستشون بالا میگرفتن، دنگاه سوگند یاد میکردن، دست راستشون بالا میگرفتن، دنگاه سوگند یاد میکردن. ما هم اینو بین خودمون مثلا به یه شکلیش مطرحه، حالا به شکل عامیانه است، هیچ مبنایی هم نداره، این اصلا مبنای فقهی یا مبنای چیزی نداره، اصلا کلامی نداره. گاه هست میگن که مثلا فلان چیز را میگه من حاضرم بدم، این میگه این مقدار میخواهم، اون میگه نمیخواد، خلاصه کار به اینجا میشه، میگه من چک رو میزنم دو قرآن بردارم، بذار دو قرآن یا نزیر قرآن چه فرقی میکنه؟ اصلا چیزی نیست، نه امتیازی میارن، نه مشکلی، بذار دو قرآن بردارم، بذار دو قرآن بردارم، یعنی چی؟ اما هست یه قدری بالاتر نزدیکتر، از این بیشتر باز مطرح میکنن که به همین یمین میخورن. گاه بحث دست رو ما در قسم مطرح میکنیم، داریم ما هم در قسم به نوعی گاه این استعمال رو داریم که مسئله دست رو در قسم پیش میکشیم و مطرح میکنیم. اون شیوه قبلا بوده است، شیوه های عرفی هم بوده که نوعا در قسم و یمین دست رو مطرح میکردن. بلحاظ با اینکه خود قسم از مقوله گفتار است، از مقوله کردار نیست، نهایت به لحاظ این ذهنیت و به لحاظ این رابطه‌ای که بین قسم خوردن و دست بلند کردن بوده است، دست راست رو صحنه کشیدن، لذا طبعا کلمه یمین و ایمان به معنای قسم به کار برده میشه در کلام عرب و قرآن هم به کار برده است. فرمود خدا را قرار ندهید عرضه ایمانتان، سوگند برای یمین‌هاتون. این نیاز به مختصر مقدمه‌ای دارد که اطلاعات عمومی عزیزان هم بالا باشد از جهت فقهی. ما در ما مقام قسم و سوگند خوردن چند نوع قسم داریم و چند نوع در شهر قسم داریم. یه نوع قسم هاست که اینها هیچ مشکلی هم ندارد، اگر هزار تاشم بخوریم مشکلی هم پیش نمی آورد، بحثی هم ندارد، به خدا هم قسم بخوریم طوری نمی شود. اینها رو می گویند یمین المناشده. یمین المناشده یعنی کسی رو شما چه می کنید؟ قسمش به یک کار می دید، می گید شما رو بالله بالله تالله امروز رو نهار خانی ما تشمی آورید، حالا صد تا قسم دیگه هم اگر بگید اون بیاد یا نیاد فرقی نمی کند، نه جریمه بر کس میاد در این قسم ها، نه مشکلی ایجاد می کند، نه هیچ. این رو میگن یمین المناشده. شما قسم انشدو که بالله، شما رو به خدا قسم عرب میگوید انشدو که بالله، قسم میدم شما رو به خدا که میهمان ما باشید، حالا این طرفش دوست نمیدارید، قسمت میدم به خدا که ما رو زور بخواند میهمان کنید، شما این طرفش بگوید مثلا. اما خب چه میهمان کند چه نکند، چه در خانه باز کند چه نکند، هیچ کی بدهکار نمیشه، طلبگارم نمیشه با این قسم. این یک نوع. دومی که در قسم ها و در سوگند ها داریم یمین و تأکید. یمین و تأکید، قسم میخوریم که مطلبی را مؤکد کنیم. این محل بحث است، این محل کلام و آثار عوائد دارد. خب گاهی شرایط وجود دارد که نوعا میبینید مثلا مردم در جامعه به لحاظ چیزها که دیدن دیرباورند، زود به یک قضیه اینها دلشون محکم نمیشد، وقتی مطلبی براشون گفته میشد میگن از کجا آمده درست باشد، شاید این طور نباشد. دیدن چیزها و صحنه هایی که اون باور صادقانه اینها رو زیر سوال برده است، بذار طبعا یه حالت بدگمانی پیش آمده است، یه حالت عدم پذیرش پیش آمده است، این خلاف است عزیزان، البته این متاسفانه خلاف است، خلاف فطرت ایمانی، خلاف فطرت توحیدی، خلاف فطرت بشری است که انسان اول اهل تکذیب باشد، یعنی تاموزن بگن نه اینطور نیست تکذیب، اما هست به لحاظ پاری از عمل کرده ها، به لحاظ چیزهایی که انسان میبیند این حالت دست میده. اون که اینجا در باب این نوع برخورد ها مطرح میشد مسئله قسم است، میگن وقتی چنین بود اونگاه نوبت چه میشود؟ نوبت اون میشود که قسم یاد میگردد، میگیم اینطور است، اینو میگن یمین تأکید. میگه من دادم، میگه نه، میگیم بس عباس. حالا بعضی عباس که قسم شرعی نیست در محاکم، این قسم عرفی در کوچه بازار است، قسم شرعی بالله والله تالله، قسم شرعی به خداست. میگه بالله من دادم حق اون رو مثلا ادا کردم، بالله چنین کردم، یه تأکیدی میآورد. این همان است که در محاکم شرعی از این نوع قسم استفاده میشود، یمین و تأکید. میاد حرفش میزند، قاضی محترم میگه یه قسم به پاش بخوری، حالا مسیحی برو سراغ انجیل، یهودی هستی به تورات قسم بخور، مسلمانی به قرآن قسم بخور. اینو همون مثال دست که از دادم، دست به قرآن بگذار، همون حالت پیش میاد. این تو قسم بخور تا ما قبول کنیم و بپذیریم که چنین است. این میشه یمین تأکید. این قسم دو حالت دارد، یا اینکه انسان صادقانه قسم میخورد یا کاذبانه قسم میخورد. اگر انسان مطلبش مطابق با حق است و اونگاه یه قسم به دنبال اون میارد، بحثی نیست، جریمه هم ندارد، مشکلی هم ندارد. اما اگر مطلب به گونه ایست که انسان کاذبانه قسم یاد میکنه، این نیست اما قسم یاد میکنه، این رو میگن یمین. اینو خوب دقت کن، اینو میگن یمین القموس، اینو میگن یمین القموس. یا قموس از ماده قمص میآید، قمص یعنی چیزی را کامل زیر آب کردن. این نوع قسم رو میگن یمین القموس، چون انسان رو به شکل کامل درون غضب خدا میبرد، انسان رو میبرد کامل زیر غضب اسبانی تعالی، انسان رو فرو میکند در گناه، انسان رو به شکل کامل میبرد در تخلف و در خلاف حضرت باری تعالی عمل کردن و مستوجب جریمه شدن. لذا این نوع سوگند رو میگن یمین القموس. به این مشکل داره، این خیلی مشکل داره، این بسیار انسان رو دچار مشکل میکنه. این نوع دوم قسم. نوع سومی که در باب قسم و در باب ایمان و قسم ها داریم یمین العهود یا یمین العهد، آن است که شما قسم یاد میکنید و خودتون رو ملتزم به چیزی میکنید، یعنی میگید من قسم میخورم بالله والله تالله، خدایا من قسم میخورم که من بعد دیگه در مجلسی که در اون غیبت باشد نشینم، من قسم میخورم بالله که دیگه لب به این طعام نزنم، بالله من قسم میخورم که دیگه نمازم از وقت بخوانم، چه بکنم چه بکنم. یه تعهداتی شما میدهید که این تعهدات رو با قسم محکم میکنید، این رو میگن یمین العهد. این نوع سوم قسم است، اینم جریمه داره. این هم اگر تخلف کند انسان، عهدش ببندد، قسم بخورد به پای عهدش اما تخلف کند، اینو میگن حنس. این حنس در قسم پیش میآید، کفاره داره، این کفاره داره و جریمه داره. پس ما این سه نوع قسم رو داریم. حالا خداوند در اینجا فرمود ولا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، سعی کنید خدا رو بها قسمتون، عرضه قسمتون قرار مدهید. ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. در این بخش از آیه شریف هم احتمالاتی است، اون که خب عمده گفتند و علی الظاهر هم میشه رو بعض از جهات مثلا مطابق دانست، آن است که در اینجا خداوند سبحان به لحاظ آیاتی که بعد میاد دارد زمینه بعض از قسمهای نابجا را مطرح میکند. لذا طبعا احتمال دارد که در اینجا ما یه حالت لا نافیهی در تقدیر داشته باشیم. اون این باشد: خدا را بها ایمانتون و ایمانتون قرار ندهید که لا تبرو و مردم خوبی نکنید و لا تتقو و اهل تقوا نباشید و لا تصبحوا بین الناس، نباد قسم برای مسائل منفی بخورید. اگر قسم نخورید قسمتون برای چه باشد؟ برای مسائل مصطح باشد، برای مسائل خیر باشد. مباد قسم بخورید که خیرتون رو به جامعه نرسانید، مباد قسم بخورید که اصلاح بین مردم نکنید. حالا به یه دلیلی شما مثلا دماغتون سوخته است، چیزی پیش آمده، دلتون سرد شده، میگید دیگه به خدا قسم اگر من بین دو نفر آشتی ایجاد کنم، به خدا قسم اگر من دیگه در ازدواج پا بگذارم، به خدا قسم. نه، این کارو نکنید. مباد خودتون رو محدود کنید و سوگند بخورید در این نوع مسائل، نه دستتون در این قضايا باز باشه، تبرو تتقو باشه، تصلحو باشه. مواد که به این زمینه ها و به این مسائل خودتون معنی کنید و دستتون بردارید و سوگند از این باب بخورید. این رو خیلی از مفسرین گفتن و توجیهش هم چنین است. آیات بعد هم مناسبت با این توجیه دارد. چهار عرض می کنم. ازدیم در اینجا این لام رو در تقدیر نگرفتن، ان لا تبرو ندانستن، خود همین دانستن. مواد شما خدا رو بیارید در صحنه اعمالتون بکشید، مباد خدا رو بیارید برای مسائل پیش با افتاده خودتون، اونگاه حضرت باری تعالی رو مطرح کنید. از خدا شناسی فقط بالله بالله بشناسید، معرفتتون به خدا، علاقتون به خدا آن باشد که برای محکم کردن حرفای باطل خودتون خدا رو پشتوانه حرفاتون قرار بدهید. مباد شناختتون به حق دلیل باشد، حتی در حدی که اگر میخواهید در امور خیر هم بگویید ان تبرو نگویید. در تقوا میخواهید قسم بخورید نخورید، در اصلاح بین ناس هم و مردم هم که میخواهید قسم بخورید قسم نخورید. ادعی از آیه اینو استفاده کردن که اینجا اون عدم جواز، به اصطلاح اون تأکید بر عدم روا بودن سوگند و قسم رو خداوند سبحان مطرح میکنن و بحث روی قدری حاد میکنن و شدت میدهد از تحقیم. خب ممکن است این باشد، اما به لحاظ ادامه آیه شریفه که در یکی دو آیه بعد میاد عرض می کنم خدمت عزیزان، شاید این از همان باب باشد که سوگند نخورید در مسائلی که ان لا تبرو، خیر نمی کنم، چنان نمی کنم، چنان نمی کنم، دیگه این کار رو انجام نمی دهم، این نوع قسم ها رو مطرح نکنم. به دلیل اینکه در آیه بعد قال عرض می کنیم محضر ما را عزیزان در هفته آینده، بحث یکی از سنت های غلط جامعه عرب پیش می آید. اون سنت غلط سنت ایلا است. ایلا یه سنتی بود بر این اساس که یه عرب جاهلی با اون فرهنگ خودش وقتی که می خواست همسر آزاری کنن، وقتی می خواست یه جوری تشفی خاطر کنن، یه جوری ها مثلا پیش آمده است قدی کدورت پیدا کرده است، عصبیت قذبیت پیدا کرده است، اینطور ضربش می زد. می گفت بلات و العزا، لا اغارب و چه، بلا اجامه و چه، به لاف قسم، به عزا قسم، به مناف قسم، به همسرش میگفت دیگه ما و شما دیگه دست به شما نمیزنم، ما با شما هیچ رابطی نخواهیم داشت، شما در خانه ما همسر ما هستی اما من هیچ مباشرتی در مسائل جنسی با تو نخواهم داشت. این قسم یاد میکرد در به جاهلی، به لاف و مناف و عزا شفای قسمش میایستاد و دیگه این کار نمیکرد. این سنت، سنت ایلام، این یکی از سنت‌های غلطی بود که اینها در صدر اسلام هم اول مطرح شد، یعنی با همون عرف جاهلیت خودشون بعضی‌ها اومدن وارد اسلامش کنن. شرع مقدس و قرآن اومد جلوش گرفت. می‌خوانم خدمت عزیزان ان شاء الله در هفته آینده آیه 226 اومد للذین یولون من نسائهم تربص اربعه اشهر. کی گفت اصلا چیکار می‌کنید؟ کی چنین اجازه به شما داده است این کار را بکنید؟ این خانم را اگر نمی‌خواهید، اگر بحثی است که با هم توافق ندارید، چرا چنین میکنید؟ چرا آزار میدهید؟ نمیخواهید بگذارید آتش بگیرد برود؟ شما شرتون کم کنید اگر نمیخواهید. او اگر نمیخواهد همچنین. این کارها چیزی که شما میکنید وقتی این زن در حواله نکاح شما همسر است و شما چنین کاری را میکنید، این همسر توست اما این مسئله نیست. خب چی میشود پس دیگه؟ این نمیتواند به ازدواج دیگری درآید، نه از مسائل اصلی ازدواج بهره ای میبرد. این رو به اصطلاح فقهی میگن کلمره اتل معلقه لا مطلقه و لا مزوجه. این نه شوی حسابی درست حسابی داره و نه اینکه ورش کردن طلاقی که بتواند مجدد ازدواجی بکنه. شما دارید مثلا در یه برزخی بین دنیا و آخرت این زن رو نگاه داشتید با این وضعیت. این سنت الهی بود، شرع مقدس اومد مقابل این. بعد قسم یاد میکردن، با سوگند چنین کاری را میکردن. به لحاظ این زمینه آیه بعدی همینطور که عرض کردم میخورد که این بحث سوگند اینجا به نوع این کارها باشد که بر این مسائل این چنینی خود ازدواج و فواید اون یه مسئله خیر است. مباد قسم بخورید بر درک این کارها، مباد قسم بخورید بر این قضایا، این ردیف آیه است تا اینجا. بعد به دنبال اون فرمود لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. خداوند سبحان لا یؤاخذکم، شما را عکس نمی کنن. کلمه عکس به معنای گرفتن، دستگیر کردن، خلاصه عقوبت کردن، عذاب کردن. خداوند شما را عذاب نمی کند. اونجا چون یؤاخذکم آمده است، عکس به معنای گرفتن است. اما وقتی میاد به باب مفاعله، آخذ یؤاخذ و مؤاخذتن طرفی نیست. وقتی کسی رو میخوان بگیرن، عذاب کنن، او بی مقاومت نیست، دست و پایی میزند درها. لذا طبعا مؤاخذه رو به کار میبرن، چون اونم یک حرکتی نشان میده، از این طرف حمله میشنند، گرفته میشنند، لذا باب مفاعله و مؤاخذه است. فرمود خداوند مؤاخذه نمی کند شما را به لعنتی ایمانکم، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. چی جور قسم خوردید؟ آیا در دلتون هم بود یا چیزی همینطور لغلق زبان آمد؟ اگر چیزی لغلق زبان گفتید لغو بود، خداوند از شما میگذرد. اما اگر از عمق دل قسم خوردید و دروغ بود این قسم شما، اگر از عمق دل قسم خوردید و این یمین شما یمین القموس بود، از عمق قسم ها بود، اینجا چه دارید بگویید؟ خداوند شما رو عقوبت بر این کارتون میکنه. خداوند بر اون چه در دل های شماست، حضرت باری تعالی شما رو نکال میکند، عقوبت میکند و با شما به سختی برخورد خواهد کرد. این مضمون آیه حالا بحث دارد. البته لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اینجا خود واژه لغو چرا به کار برده شده است نکته دارد. تقابل لغو با لعب با بعض از واژگان دیگر اینها نکته دارد که انشاءالله در گفتگوی آینده معذران باره که سرداران گرامی به سمع شریف عزیزان خواهیم رساند انشاءالله. صلوات الله بفرمایید. خب روز روز میلاد با سعادت وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین بود که گذشت و ما هم دیشب معذران باره که دوستانی که بودیم در آن محفل 11 شده اشاراتی داشته ما از ارادت کردیم و فقط امشب یه تذکر عرض میکنم خدمت سروران گرامی و اون اینکه به شکل تقاضا عرض میکنم دوستان این ایام می آید و میگذرد، یعنی این ایام خوش موالید میاد. منتظر نشه کار ما به این که به هر حال در این ایام اگر چهار تا شرابی بزنیم یا شیرینی بخش کنیم یا شیرینی بخوریم یا به هر حال در همین مسائل سوری کارمون خلاصه نشدن، سعی کنیم از این بهانه ها استفاده کنیم، سعی کنیم این بهانه های موالید این ایام خوش که می آید یه مقداری به گونه این عرض ارادتی بکنیم. من می پسندم به جای اون کسی که در این روز شیرینی بده باز کند یه دعا سیفی سجادی رو بخواند و بفهمد این از شیرینی دادم خیلی بالاتر است، خیلی موضوع بیشتری دارد. با خانه می جویم من به مناسبت تولد وجود مقدس سجاد عرض می کنم. عزیزان و سروران گرامی، مدتی ما هی چانه نهج البلاغه می زدیم خدمت عزیزان و هی عرض می کردیم و مسرورم خدا شاهد است تشکر می کنم که می بینم دوستان هی در پی این ترجمه هم اون ترجمه کدام بهتر است کدام روان تر است و می بینم که به حمد الله اون توجه رو دارند به کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین امیر الکلام علی ابن ابی طالب. الان هم عرض می کنم که سعی بفرمایید یه ترجمه خوبی یه مجلدی از صحیفه در خانه داشته باشید. صحیفه سجادیه که اسخاره 20 سال بلکه بیشتر از 20 سال از عمر وجود مقدس زین العابدین است. این سروران گرامی یک کتاب دعا و نیایش نیست، یعنی این یک کتابی نیست که امام سجاد فقط الهی الهی در آن گفته باشد. این یک کتابی است که امام سجاد سیاست در این کتاب گفته است، دیانت در این کتاب گفته است، عرفان دارد، تعقل دارد، کلام دارد، حتی امور طبیعی زندگی مادی در بعض از نفرین ها، در بعض از دعاها، در بعض از عبارات یه مسائل ملموس و حساس زندگی رو وجود مقدس زین العابدین لابلای دعا بعد از اون جب متشنج واقعی کربلا اون زمانی که بیان دیگری ندارد اسلحه دعا رو پیش میکشد، اون دشمنان احمق نمیفهمند دعا دارد چی میگن، اما روح و جان شریعت رو در پیکر دعا دارد القا میکند به شیعیانش و پیروانش. و متاسفانه از 100% جامعه ما بدون اقرار 99.9% با صحیفه جاتباتی ندارد. و این نقص است، به این مشکل است، به این کوتاهیست عزیزان. این همان بحث ظلم است که دیشب از میکردیم در محفل خدمتون بارک سفران گرامی. این ظلم است که ما صحیفه داشته باشیم اما آشنا باش نباشیم. سعی کنیم به یمن ولادت وجود مقدس زید العابدین صلوات الله علیه. امروز رو روزی برای خودتون قرار بدید که سعی کنید از امسال تا سال آینده یه قدری آشنای با این صحیفه نورانی و این مجموعه مبارک باشید. باشد گاهی هفته این ماهی باز کنید دعا بخوانید. 54 دعا دارد، 52 هفته داریم برام. باز کنید هر هفته یکی از این دعاها را، یه انسی بگیرید. ماه ماه ذکر است، ماه ماه مناجات است، ماه ماهی است که در آستانه رمضان داریم میریم و موقعیت خوبی است برای این گونه مباحثی که روح رو بکنیم، یه قطعه عروجی برای خودمون ایجاد کنیم. خداوند سبحان بیش از بیش ما رو واقف به این ارزش ها و به این ذخایر عظیمی که برای ما و در اختیار ما قرار داده است بیش از بیش ما رو واقف و آشنا بگرداند. این مناجات شعبانیه که باز این هم سروده وجود مقدس زین العابدین علی بن حسین است. گاه خدمت عزیزان فقراتی از این رو خواندم، وقتی آقا می کشد الهی حبلی شما اولد این رتا اولد دارد می ردوی مستوایی برتر از وجود. سیدی که چنین می گوید الهی حبلی شما اولد این رتا اولد، خدایا می خواهم از تو نهایت وابستگی به تو و گسستگی از بین برام. حبلی شما اولد این رتا اولد و ان ابصار قلوب نا به زیاد نظرها اولد، خدایا می خواهم از تو که انر ابصار قلوبنا روشن کنی و نورانی کنی ابصار دل ما را، نه این چشم ظاهر را. می خواهم که چشم دل من را نورانی کنی و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، با چه چشم دل من را نورانی کن خدایا؟ با روشنی نگاه کردن به خودت، به تو نگاه کنم هی افسوده شود نور من، می فهمیم به تو را به ضیاء نظرها حتی تخت ابصار القلوب حجب النور، تا اونجا که چشم دل من حجابها را بردارد. کدام حجابها را؟ حجابهای نورانی را، حجابهای نور را بردارد. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه، اونگاه روح من و جان من متصل گردد با اون منبع عظمت. تصل الى الله تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیل ارواحنا معلقه به اجزال سجد. بعد خدایا این روح ما معلق باشد، خدا میدارد متعیم میماند انسان، این روح ما معلق باشد به اون جوار قدس تو، به اون جوار عرش تو. کجا میرساند؟ از کجا به کجا میرود؟ از زمین شروع میکند کمال الانقطاع تا اونجا که به تعلق به جوار قرب حق و عرش حق وجود مقدس زین العابدین در یک فقره مختصر از مناجات شعبانیه چنین میگوید. سعی کنید آنس بگیریم عزیزان، آنس بگیریم، بیشتر شاکر باشیم، بیشتر ذاکر باشیم، بیشتر به روی این معارف قدم برداریم تا خداوند سبحان از نورانیت این بزرگان بیشتر به ما عنایت کند، توجه کند و اون مودت و اون وداع و اون نزدیکی و حبی که به این خاندان داریم با آشنا شدن با خطشون و فکرشون تکمیل کنیم و بیشتر انشاءالله بتوانیم بهره‌مند باشیم. خب فکر میکنم که احتمالا ترجمه خواستم برها، بله حد میزدم، حالا آیا فرمودن انشاءالله چشم خدمتشون هستیم. ترجمه های خوبی از صحیفه هست. اون که الان به ذهنم میاد در این ترجمه های فعلی که روانتر و ساده تر باشد، ترجمه جناب آقای انصاریان، جناب آقای حاج حسین انصاریان ترجمه روان خوبی از نهج البلاغه اخیراً از صحیفه دارن که فکر میکنم برای دوستان خوب باشد. خداوند سبحان به حق وجود مقدس زین العابدین، به حق وجود مقدس عباس بن علی، به حق وجود مقدس حسین بن علی، این سه شخصیت با عظمتی که این سه روز ایام با سعادت میلاد این عزیزان بود، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامنشون کوتاه نگردانند. به معرفت ما و شناخت ما به قرآن به این خاندان روز به روز بیفزاید.